الله على محمد وآله الطاهرين بلعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به اینجا که عرض شد در مقدمات حکمت سه مقدمه باید جریان پیدا کنه تا اطلاق حاصل بشه. یکی از مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. داشتیم شرح می دادیم که این که می گیم در مقام بیان تمام مرادش باشه منظور چیه؟ آیا اگر مثلا بعدن مقیدی وارد شد اینجا میتونیم بگیم اون وقتی که مطلق را گفت در مقام بیان تمام مرادش بود، الانم در مقام بیان تمام مرادشه، پس تعارض بین مقام بیان اولی و دومی پیدا میشه؟ منظور از این که در مقام بیان تمام مرادش باشه، آیا مراد جدی ملاکه؟ خب اگر مراد جدی ملاک باشه یعنی همیشه بین مطلق و مقید تعارض وجود داره. مراد جدی مطلق بوده، بعد مراد جدی شده چی؟ مقید. خب این تعارض همیشه وجود داره. منظور اینه یا نه؟ منظور از این که میگیم در مقام بیان تمام مرادش باشه یعنی در مقام بیان مرادش از حیث قانون و قاعده باشه، یعنی بخواد اون چه را که مقصودشه بیان کنه، بیان اون چه که مقصود او هست به لحاظ قاعده و قانون، اون موقع مقصودش مطلقه. به عبارت دیگر اون چیزی که در مقام بیانشه همون مقام بیان مراد استعمالیش، مراد استعمالی مطلق بوده و قاعده و قانون هم همون مطلقه، اون رو اومده بیان کرده. بعد که مقید میاد کشف از مراد جدی متکلم میکنه. پس این تصور نشه که تمام مراد یعنی تمام مراد جدی. اینات فرمودی این نکته رو ایشون میخوان توضیح بدن. ثم لا یخفا علیک ان المراد بکونهی فی مقام بیان تمام مراده، این که ما میگیم در مقدمات حکمت در مقام بیان تمام مرادش باشه منظور چیه؟ مجرد و بیان ذالک و اظهاره، یعنی مرادش را بیان کنه و اظهار کنه و افهامه. اون چیزی که تو ذهنشه الان بگه الان بگه. ببینید این عبارت اخرى اینه که لازم نیست مراد جدی رو بگه، چون وقتی که مطلق داره بیان میکنه اون موقع قصدش یا اصلا نمیدونه یا مراد جدی رو نمیخواد الان بگه. اگر مثلا خداوند تبارک و تعالی که میدونه این قید بعدن میاد، شارع مقدس میدونه الان که داره این مطلق رو میاره بعدن دلیل مقیدش میاد، حواس اینجاست، الان که دلیل مطلق رو میگه میدونه مقیدش رو بعدن میاره. خب این که ما میگیم در مقام بیان تمام مرادش باشه، منظور نیست مراد جدیش رو همون موقع باید بگه، تو مراد جدیش معلومه که مطلق نیست. ما ای که میگیم در مقام بیان تمام مرادش باشه، یعنی اون وقتی که قرار مطلق رو بگه، اون وقت همه مقصودش رو بیان کنه، در مقام افهام اظهار همون رو اظهار کنه، اونی که باید اون موقع بگه اظهار کنه، اون موقع باید مطلق رو بگه، مطلق رو میگه. نه همین دیگه، ما داریم رو همین تأکید میکنیم. این که حالا فرض کنید مراد جدیش رو اون موقع نمیگه، این اجمال نیست، ابهام هم نیست. مراد در مقام بیان بودن مؤکدم دارم عرض میکنم، این که میگیم متکلم در مقام بیان بوده، اینه که اون موقع اون چیزی رو که لازمه و در ذهن او هست بگه، اونو بگه. اهمال و اجمال اینه که نمیگه یا اصلا مجمل میذاره، نه اونی که اون موقع باید بگه میگه، اون موقع باید مطلق رو بگه، اونو اظهار میکنه، چیزی رو در اون وقت خودش معطل نمیگذاره. پس ابهام نیست، اجمال نیست، اهمال نیست. بله؟ نه، ما یه اهمال داریم یه اجمال. ابهام هر دوشو میگیره. ابهام مبهم بودن یعنی مقابل تعیینه، معین نبودن، معلوم نبودن، روشن نبودن. ما نمیدونیم، مبهمه، مراد واضح نیست، یعنی مقابل وضوحه. ابهام مقابل وضوحه. اون وقت ابهام تارتن علی نحو الاجماله و اخرى علی نحو الاهمال. یعنی اجمال که باشه مبهمه، اهمال هم که باشه مبهمه، یعنی همینقدر که واضح نیست، هر دوش وضوح نداره. ولی عدم وضوح اینها منشأش فرق میکنه. یه وقت با قصد و اراده است، توجه داری؟ یه وقت بدون قصد و اراده است. یعنی باز به عبارت دیگه، یه وقت به اصطلاح نسبت یک به یک جهتی بنا داره چیزی نگه، توجه داری؟ او رو اهمال، در مقام اهمال نسبت به یه حیثی قرار میگیره. بله؟ بله. ببینید فرق این دوتا که اجمال و اهمال میگیم در همینه که یک جا قصد و اراده نیست، بدون توجه بیان نمی کنه، یه وقت با قصد و توجه نمیگه. بله بله بله. ولو لم یکن عن جدن، ببینید تمام اینه، میخواد بگه این جمله تفسیرش همین است که چند بار تکرار کردم من. این که میگه در مقام بیان تمام مرادش باشه، یعنی در مقام بیان مراد جدی لازم نیست باشه، همون مراد استعمالی، همونی که ابهام و اظهار بکنه کافیه. ولو این که عن جدن نباشد، بل قاعدتن و قانونن، لتکون حجتن فی ما لم تکن حجتن اقوا علی خلافه. برای این که این تا مادامی که یه حجت اقوایی بر خلافش نیمده حجت باشه. دلیل مطلق تا مادامی که دلیل مقید نیامده، که دلیل مقید حجت اقواست. این میخواد این کلام ملاک عمل مکلفین قرار بگیره، اینو حجت قرار بده. در همون حدی که میخواد اینو حجت قرار بده، اینو میگه تا مادامی که حجت اقوایی نیامده این ملاک عمل قرار بگیره. مراد در مقام بیان بودن یعنی این، یعنی اونی که قانونه، اونی که باید بگه، اونی که باید بفهمونه، تا مادامی که دلیلی بر خلافش نیامده ملاک عمل قرار بگیره، اونو عمل رو بگه. لازم نیست مراد جدیشو بگه اون موقع. بله دیگه، اون وقت کشف میکنه از مراد جدی. این که مقید بیاد کشف از مراد جدی بکنه، دلیل نمیشه پس اون اولی در مقام بیان نبوده. این همه هر کسی میخواد اینو توضیح بده، که وقتی دلیل مقید میاد فکر نکنید چون کشف از مراد جدی دلیل اول میکنه پس معلوم میشه از اول متکلم تو دلیل اول در مقام بیان نبوده. اینو میخواد بگه حواستون باشه، یه همچین استنتاجی نکنید که چون که حالا دلیل دوم آمد و کشف از مراد جدی متکلم در دلیل اول کرد فکر نکنید بیاید پیش خودتون نتیجه بگیرید پس معلوم میشه اصلا در دلیل اول در مقام بیان نبوده. اگه چنین نتیجه بگیرید اصلا اطلاقی که از او گرفته بودید خراب میشد، چون اصلا مقدمات حکمت که یکیش در مقام بیان بوده تحقق نداشته. لذا داره میگه محدوده مقام بیان بودن رو توضیح میده. ببینید منظور اینه ان المراد مجرد بیان ذلک لل بیان فی قاعده قبح تاخیر البیان ان وقت الحاجه، منظور بیان در اون قاعده نیست، بیانی که در قاعده قبح قابلا بیان هست میگه وقتی تاخیر بیان ان وقت الحاجه بشه، این چه بیانیه؟ بیان و مراد منظور در قاعده مراد مورد نظر در قاعده قبح عقاب بلا بیان یا ببخشید قبح تأخیر بیان ان وقت الحاجه، منظور از این بیان چه بیانیه؟ مراد جدی. لذا میگن مثلا فرض کنید که اگر اول عام بیاد خاص و از وقت حاجت تأخیر بندازن، این میشه تأخیر بیان ان وقت الحاجه. این بیانی که تو این جمله و تو این قاعده آمده منظور چیه؟ مراد جدیه. اما بیانی که اینجا محل بحث ماست مراد استعمالیه. نه مراد استعمالی. پس ببینید به عبارت دیگر ساده تر عرض کنم، ما یه جمله‌ای داریم تو بحث همین مقدمات حکمت، میگیم یکی از مقدمات حکمت چیه؟ این که متکلم در مقام بیان باشه. یه کلمه بیان تو این جمله داریم، یه قاعده هم داریم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. ما این دوتا بیان رو برای شما توضیح میدیم. بیان در جمله اول تو بحث مقدمات حکمت منظور چیه؟ مراد استعمالیه. این بیانی که تأخیر بیان ان وقت الحاجه قبیحه منظور چیه؟ مراد جدی. این فقط همین جمله رو تو ذهنتون باشه دیگه قشنگ معلوم میشه مرزها. تأخیر بیان ان، از شما زیاد سوال میکنن آقا این بیانی که در تأخیر بیان از وقت حاجه آمده منظور مراد جدیه یا استعمالیه؟ میگید مراد جدی. منظور از این بیانی که توی مقدمات حکمت آمده که متکلم باید در مقام بیان باشه مراد جدیه استعمالیه؟ مراد استعمالیه. لذا فلا یکون الظفر بالمقید. پس دست ببینید وقتی مطلق گفته میشه، خوب دقت کنید، مطلق که گفته میشه شما به استناد مقدمات حکمت که یکیش اینه که مولا در مقام بیان باشه نتیجه میگیرید اطلاق. خب امروز با یه دلیل مطلق برخورد کردید، مقدمات حکمت رو جاری کردید، امروز گفت اعتق رقبتن، خب رسیدید اعتق رقبتن، خب مقدمات حکمت میگید متکلم در مقام بیان، نتیجه میگیرید مطلقه رقبه اتقش واجب. سه روز بعد دسترسی پیدا کردید به دلیل مقید، مقید لا تعتق الرقبت الکافره. خب دیگه دسترسی شما به دلیل دوم و مقید ولو نشون میده منظور مطلق نبوده، مراد جدی از اول مقید بوده، ولی این لطمه‌ای به اون مقدمه حکمتی که شما در وقت خودش جاری کردید و اطلاق را استفاده کردید نمیزنه. نمیتونید به استناد این دلیل دومی بگید این از اول مراد جد، این تعارض داره با حرف اولی. نمیتونید این رو مقابل او قرار بدید، چون اون منظور مراد استعمالی بوده، الان مراد چیش کشف شده؟ جدیش. لذا میگه از ظفر و بالمقید، ولو کان این مقید مخالفن ها، ولو اون که این مقید مخالف باشه، لا یکونو کاشفن، این کاشفن خبر لا یکونه، لا یکونو این ظفر به مقید کاشفن ان عدم کون المتکلم فی مقام البیان، این کشف نمی کنه که اون موقعی که اون دلیل اول گفت متکلم در مقام بیان نبوده، و لذا لا ینسلم بهی اطلاقه، لذا لا ینسلم بهی یعنی به چی؟ به این مقید از بین نمیره اطلاق اون دلیل اول و صحت و تمسک بهی اصلا. نمیتونیم بگی ما چه اشتباهی کردیم به اطلاق اون دلیل اخذ کردیم، دیگه نمیتونیم به اطلاق او تمسک کنیم، چون این کشف از مراد جدی میکنه، پس اصلا دیگه اطلاقی نداریم ما. میگه نه، اون صحت تمسک به اطلاق همیشه که در مواقع شک شما معمولا به اصالت الاطلاق تمسک میکنید، درسته؟ اون سر جای خودش باقیه. فتعمل جیدن. خب تا اینجا بحث ما در چی بود آقا؟ مقدمات حکمت رو رو اسم جنس پیاده کردیم. میگه عین این مقدمات حکمت رو نکرم پیاده میشه و قد انقدر هم. بله؟ بله، دلیل مقید بله میتونه، چون حیث اصلا حیث ها فرق میکنه، همون دلیلی که از یه حیثی مطلقه میتونه از یه حیث دیگه مقید باشه. و قد انقدر هب ما ذکرنا ان نکرت فی دلالتها الاشیاء و سریان ایزن نکره در دلالتش بر شیاء و سریان، چون ما گفتیم اسم جنس دلالت بر چی میکنه آقا؟ آقای آخون موضوع له اسم جنس رو گفتن چیه؟ ماهیت مبهمه. حالا البته اگه یادتون باشه یه روزم اون روز گفتیم اینجا بحث داشتیم که تو بعضی کتابا دارن لا به شرط مقسمی، که بالاخره موضوع له اسم جنس لا به شرط مقسمیه یا ماهیت مبهمه مهمل است. گفتیم دو جور گفتن، حواستون هست یا یادتون هست؟ قرار بود شما برید یه مطالعه‌ای بکنید و یه بررسی بفرمایید که منم دیگه بعد یادم رفت بگیم. ببینید عرض کردیم که آقای آخون تعبیر به ماهیت، اینم خاطرتون باشه بد نیست، آقای آخون میگن موضوع له اسم جنس چیه؟ ماهیت مبهمه. لکن در نظر آقای آخون و کثیری از شروح و حواشی آقای آخون که نوشتن کتاب کفایه، فرقی بین مبهمه و مهمله با لا به شرط مقسمی نذاشتن، اما مرحوم کمپانی اومد این فرق رو گذاشت، گفت مهمله با لا به شرط مقسمی فرق میکنه. اگه خاطرتون باشه در اصول فقه مرحوم آقای مظفرم اینا رو از هم جدا کرد تبعاً به استادشون مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی. لذا یه اختلاف نظری است که اصولاً آیا این ماهیت مبهمه‌ای که ما میگیم موضوع له اسم جنسه، این ماهیت مبهمه مهمله است که در مقابل لا به شرط مقسمیه یا همونه؟ عده زیادی نظرشون اینه و آقای آخوندم درسته تعبیر به مبهمه به کار بردن، ولی عرض کردم کثیری از شراح و محشین آمدن این رو گفتن این همون لا به شرط مقصدی است. اما اگر رو ممشای مثل مرحوم کمپانی و آقای مظفر و شاگردانشون بخوایم مشی بکنیم، اینا با هم دوتاست. ماهیت مبهمه غیر از لا به شرط مقصدی است، اونا میگن موضوع له اسم جنس ماهیت مبهمه است. عرض میکنم اختلاف دیگه، مثل مرحوم کمپانی عقیدهشون این است که این موضوعش ماهیت لا به شرط مبهمه است نه لا به شرط مقسمی، و اشکال هم کردن به آقای آخون. و نوعاً هم از حرف آقای آخوند اینو فهمیدن که این مرادش لا به شرط مقسمیه. دقت فرمودید؟ خب حالا ما گفتیم بالاخره میگیم موضوع الله اسم جنس چی آقا؟ ماهیت مبهمه بنابه اصطلاحی یا لا به شرط مقسمی بنابه اصطلاحی؟ خب عرض به حضور شما، اما در اسم جنس گفتیم مقدمات حکمت جریان پیدا میکنه، به همین بیانی که گفته شد اطلاق حاصل میشه. در نکره چی؟ گفتیم موضوع الله نکره چیه؟ در نکره گفتیم موضوع الله ماهیت چی؟ مقید به قید وحدت که شیاع داره در افرادش. دقت فرمودید؟ حالا اینجا ایشون میگه اون حیثیش که دلالت بر شیاع و سریان داره در نکره، اونجا ما باید مقدمات حکمت رو میتونیم جاری کنیم. بالاخره با قرائن حالیه یا مقالیه باید این اطلاق رو، چون گفتیم از ادات مطلق نکرم هست، میتونه نه نکره به معنای اخباری، نکره به معنای انشائی، چون نکره به معنای اخباری رو گفتیم از الفاظ مطلق نیست، نکره به معنای انشائی در اونجا هم مقدمات حکمت جریان پیدا میکنه. لذا میگه قد انقدها بما ذکرنا ان النکره فی دلالتها علی الشیاء و السریان ایضا تحتاج فی ما لا یکون هناک، احتیاج دارد در اونجایی که لا یکون هناک دلالت حال او مقال، تحتاج الی مقدمات حکمت. در اونجایی که ما یک قرینه حالی یا مقالیه خاصی نداریم که این رو مقید بکنه، احتیاج به مقدمات حکمت داره برای جریان اطلاق. پس مسئله مقدمات حکمت در نکره هم جاری میشه. بقیه شیعون یه نکته باقی مونده. در رابطه با این تقابلشونو، حالا اون تقابلشونو باید بگیم که تقابل اطلاق و تقیید تقابل به نحو تضاد یا به نحو عدم ملکه است. این رو حالا یه بحث مستقلی است که در جای خودش باید مطرح بشه. اما این نکته‌ای که اینجا میخوان بگن، میفرماید که ما یکی از مقدمات حکمت گفتیم اینه متکلم در مقام بیان باشه. خب حالا این در مقام بیان بودن گاهی خیلی روشنه که متکلمی در مقام بیان هست، گاهی برای ما واضحه که متکلم در مقام بیان نیست. اینجور موارد مشکلی نیست، بالاخره یا میفهمیم متکلم در مقام بیان هست یه وقت نیست. حالا اگر شک کردیم یه جایی که متکلم در مقام بیان هست یا نیست، چه باید بکنیم؟ در موارد شک که در مقام بیان بودن متکلم، ایشون می‌فرماد یک اصل عقلایی داریم. اصل عقلایی اینه که متکلم در مقام بیان باشه. اصل اولی عقلایی اینه که متکلم در مقام بیان تمامه مرادش باشه، چون سیره اهل محاوره بر اینه که در وقتی که میخوان صحبت بکنن، بالاخره بناشون اصل اولی و بنای اولیهشون بدی که تمام مقصود خودشون رو بیان کنن، الا اینکه یک مانعی پیدا بشه. ببینید بقیه شیئون و هو انه لا یبعد ان یکون الاصل، بعید نیست که بگیم اصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام البیان، فی مقام بیان تمام المراد، شکی نیست در این که متکلم که در مقام بیان تمام مرادشه، هو کونهو به صدد بیانهی، او اگر شک بشود که در این که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست یا نه، اصل چیه؟ هو کونه بسدد بیانه و ذالک لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات. این به خاطر اینی که سیره اهل محاورات جریان پیدا کرده، من التمسک بالاطلاقات، در اینه که به اطلاقات تمسک میکنن. فی ما بله؟ نه، اصل مبتنی بر این بنای اغلاست. اینجا که میگیم اصل اینه که در مقام بیانه، این اصل پشتوانش بنای اغلاست. بله بله، نه بنای اغلا پشتوانش از دید شرع و اعتبارش از دید شرع، این رو اگه خاطرتون باشه گفتن که بنای اغلا ارزش ذاتی نداره. بنای اغلا در صورتی در موضوع احکام شرعی میتواند، در موضوعات شرعی میتواند مورد قبول قرار بگیره که به تأیید شارع برسه. منتها تأیید شارع را دو مبنا درشه. بعضیا میگن باید امضا بکنه این بنا را، یعنی دلیل اثباتی بر تأیید این بنا داشته باشیم. بعضیا میگن همینقدر که رد و منعی از این دلیل نشده باشه کافیست، لازم نیست ما بگردیم دلیل اثباتی پیدا کنیم، همینقدر که یک نظر سلبی شارع نسبت به این نداده باشه برای ما کافیه. اینا فرمودید. اون وقت لذا چیز میکنم که سیره و بنا اغلا همه جا برای ما حجت نیست، بنا و سیره ای حجته که به هر حال این در مرعا و منظر معصوم قرار گرفته باشه و شارع قرار گرفته باشه و ردش نکرده باشه. لذا این سیره اغلاییه جدیده اینا رو نمیتونیم بگیم خب بنای اغلا این شارع هم که من نکرده، پس باید بتواند شارع من بکنه و توانستنش به اینه که این اتصال به زمان معصومین داشته باشه، در اون موقع بوده باشه و اینا رد نکرده باشن. نبوده بله دیگه، لذا عرض میکنم ما باید ببینیم آیا عدم و رد و میتوانیم از عمومات و اطلاقاتی که حالا هست، بعضی از اون عمومات و اطلاقات عدم رد و نسبت به این سیره ها استفاده میکنن و اینا رو مثلا پشتوانه حجیت و اعتبار قرار میده. لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات، چون سیره اهل محاورات بر این قرار گرفته، من تمسک به اطلاقات، از این که تمسک به اطلاقات میکنن، فیما اذا لم یکن هناک، در اونجایی که نبوده باشد چیزی که یوجب و صرف وجهها الی جهت خاصه، وقتی چیزی که به نوعی وجه اون اطلاقات رو برگردانه به یک جهت خاصه نباشه، به اطلاقات تمسک میکنن. لذا ترا ان المشهوره، شاهد میارن، لا یزالون یتمسکون بها، مشهور همیشه تمسک میکنن به این اطلاقات مع عدم احراز کون مطلقه ها به صدد البیان، با اینکه واقعا احراز نشده براشون که اون مطلق و گوینده اطلاق در مقام بیان باشه. چون اگر احراز بشه که روشنه، اگر احراز بشه که در مقام بیان نیست بازم روشنه. میگه شما نگاه کنید در کثیری از موارد که واقعا معلوم نیست متکلم در مقام بیان هست یا نیست، مشهور به این اطلاقات اخذ میکنن، علتش هم اینه. ان المشهور لا یزالون یتمسکون بها، و بعد کونهی، یعنی کون این تمسک، تمسک به اطلاقات، لأجل ذهابهم الى انها موضوع الشیا. اینجا ممکنه یک سؤال مقدر پیش بیاد، خوب دقت کنید. ممکنه کسی بگه آقا علت این که مشهور ببینید با این که احراز نکردن متکلم در مقام بیانه، ولی در این حال به اطلاقات تمسک میکنن، علتش اینه که مشهور عقیده شون اینه مطلقات وضع الاشیاء و سریان، همون نسبت که قبلا ایشون رد کردن، گفتن نسبه الی المشهور که اطلاق وضع شده برای موضوع له، برای مطلق به قید، برای ماهیت به قید شیاع و سریان، ایشون اینو رد کردن. خب این آقا میخواد از این استفاده کنه، میگه این که شما ببینید در کثیری از موارد مشهور به اطلاقات تمسک میکنن، نه به خاطر این که شما میگید که اصل عقلایی داریم، نه، به خاطر اینی که از دید مشهور موضوع له مطلق چیه؟ ماهیت به قید شیا، به این خاطره که به اطلاقات تمسک میکنن، چون که این خیلی بعید، این خیلی بعیده که تمسکشون به خاطر چی باشه؟ این مسئله باشه. گرچه نسبت داده شده به مشهور، ولی ما گفتیم این نسبت اصلا نسبت درستی نیست. ببینید، و بعد چی بودن این تمسک به اطلاق به خاطر ذهاب اینها، ذهاب مشهور الی ان این مطلقات، بعید این باشه که اینا تمسک به اطلاق میکنن به خاطر اینکه از دید اونا مطلق موضوع برای شیاع و سریانه. و انکان ربما نسب ذلک الیهم، اگرچه نسبت داده شده است این تمسک به اطلاق به اینها، ولعل وجه النسبت ملاحظته انه، اصلا خود همین میگه شاید باعث این نسبت داد نسبت شده، دیدن اینا به اطلاقات تمسک میکنن، قبلا هم گفتن این نسبت غلطه، مشهور اصلا شیا و سریان و جزء موضوع له نمیدانن، موضوع له ماهیت مبهمه، شیا و سریان تو قید تو معنای مطلق نیست. میگه شاید هم اون چه که منشأ این اشتباه شده همینه، اونایی که اومدن به مشهور نسبت دادن و گفتن مشهور شیا و سریان را جزء معنای مطلق می دانن، منشأ اشتباهشون همینه، دیدن در بسیاری از موارد به اطلاقات تمسک می کنن، گفتن پس این حتما نمیشه مگر اینکه شیا و سریان جزء معنای موضوع له باشه، ولی چطور با مواجهه با لفظ به اطلاقش تمسک می کنن؟ ولعل وجه نسبته، یعنی نسبت به مشهور که اونها قائلند شیاع و سریان جزء معنای موضوع لهی مطلقه، وجه این نسبت ملاحظتو انهو، دیدن لا وجه لتمسک به این اطلاقات، گفتن به چه مناسبت اینا به این اطلاقات تمسک میکنن بدون الاحراز. دقت فرمودی؟ چطور میشه بدون احراز در مقام بیان بودن اینا تمسک به اطلاقات میکنن؟ ول قفله عن وجهه، و قفلت کرده اند عن وجه تمسک، اینا فکر کردن اینه ولی وجه تمسک رو نفهمیدن. وجه تمسک چی آقا؟ آقای آخون توضیح دادن دیگه، وجه تمسک به اطلاقات پس دو چیز ممکنه باشه. چرا مشهور به اطلاقات تمسک میکنن؟ یه وجه رو بعضی ها بر خودشون ساختن اشتباهی، فکر کردن علت این که مشهور با این که در مقام بیان بودن براشون احراز نمیشه اما به اطلاق تمسک میکنن، فکر کردن وجهش چیه؟ شیا و سریان رو جزء معنای موضوع الله میدونه مشهور. آقای آخون میگه اینا اشتباه کردن، وجه تمسک به اطلاق اینا نیست تا این نتیجه رو بگیرن. وجه تمسک به اطلاق چیه؟ ها؟ سیره عقلا و بنای عقلا بر تمسک به اطلاق در اینجور موارد. دقت فرمودی؟ فتعمل جیدن که حالا میگن شاید اشاره به اینه که وجه تمسک به اطلاق منحصر به اینم نیست، حالا بعضی وجوه هم ذکر کردن. تا از حضور شما فردا انشاءالله.